رنج شایگان.
باز هم با سلام های گرم و محبت های بی پایان و تمام شنوندگان عزیز،
امیدوار هستیم که برنامه امشب ما هم مورد قبول شما شنوندگان عزیز قرار بگیره
و مانند شبهای شنبه گذشته، جمعه گذشته، مهمان ای برنامه، ای بخش برنامه، محترم نورالله وثوق، شاعر ارجمند افغانستان هستند که به بخش های مختلف و سوالات مختلفی که ما داریم جواب
میگن. انیسا جان، جناب آقای وثوق در لاین هستن، به این که زیاد انتظار نمانیم اونا را در قدم اول و شنوندگان عزیز خود را در قدم دوم که منتظر دو بیتی هایشان هستن.
بله بله، بالکل درست گفتید. سلام عرض میکنیم.
سلام بر شما آقای وثوق.
آقای وثوق.
بله بله، سلام
علیکم. بله اینا صدایتان بالکل میشنیم درست.
قبل از اینکه مطالب آغاز کنیم، جا داره از دو مجری بزرگوار برنامه، خانم دورانی و آقای عیززاده، و همچنان از تمام شنوندگانی که ما را به گونه ممنون احسان خود ساختند و ذره‌نوازی کردند و به استقبال این برنامه رفتند و موجب تشویق ما گشتند، بی نهایت سپاسگزاری کنم. از اینکه به نام تک تک از دوستان آشنا نیستم، از همه شما عزیزان یعنی شنوندگان بزرگوار معذرت میخوام، اما در ابتدا غزل پیشکش میکنم که بوی زمستان از آن وست شما میرسه و دنبال و به دو سراغ دو بیتی های تازه خواهم رفت. عنوان غزل هست ذهن باغ. اینجا هوای خلوت دیدار یخ زده است، اینجا هوای خلوت دیدار یخ زده است، چشمی بره کشیده تبدار یخ زده است، تصویر خنده های مرا باد برده است، پای نگاه خسته به تکرار یخ زده است، از ذهن باغ جلوه نازی شکوفه رفت، اعصاب در گرفتی گلزار یخ زده. آواز گرم دخترکی گل فروش کو آغوش ناز نازی بازار یخ زده است، فریادی از مناره احساس بر نخواست، گلدسته های خطه ایثار یخ زده است، مردیم و در خطوط غم‌انگیز یاد ما نقش هزار شوخ پریوار یخ زده. من دو بیتی ها از اونجا آغاز میکنم که دو بیتی های اول من تصویری از لحظه های خونینی است که در این هفته بر ملت ما تحمیل شد و آموزگاری بود در روی خانوادش، به جرم آموزگاری در شهر زابل سر بریده شد. این لحظه شما به تصویر بگیریم ببینیم چه جنایت هولناکی صورت گرفته. می دو بیتی های اول تقدیم میکنم به او کسانی که در این واقع این گونه واقع جان یاد میدهند و همچنین به دنبال از او برای که شما را از این لحظات به لحظات دیگه ببرم چند تا دو بیتی عاشقانه نیست تقدیم میکنم. زن آمردی سخن گفتن چه حاصل، تو را از این طوق برگردن چه حاصل، بیا آینی شهر صفا شو، سخن از سنگ و از آهن چه حاصل، به سوی کینه بنیاد سفر چیست، به سوی کینه بنیاد سفر چیست، هم آوایی به آجیری خطر چیست، چرا راحت زراخی دل جدا شد، ببو ای غافل از یاران خبر چیست، چه ها کردی ایا افسانه پرداز، چه ها کردی ایا افسانه پرداز، چرا گشتی به نامردی هم آواز، زدی آتش به بار هرچه دل بود، چی می جویی از این ویران ها باد، صدایت را فریبی در نهاد است، از آن رو روی بر هر در نهاده است. فخون از آن صدای آتش افروز که در پای تباهی سر نهاده است. چه سنگ در میان سینه ماست که هم بازی دست کینه ماست. چه سنگ در میان سینه ماست که هم بازی دست کینه ماست. همه کوبد به طالاق سر عشق، کی میگوید که این آینه ماست؟ کجا بردی تماشای چمن را، کجا بردی تماشای چمن را، کشیدی تا کجا پای چمن را؟ چرا بینی به خواب آرزویت پریشانی رویاگی چمن را؟ بیا گوینده احساس من شو، بیا با دیده عشقم سخن شو. سیاهی را به دل دیگر مده را، بیا همسایه فکر چمن شو. بیا تا رنگ غمها را نبوییم، بیا تا رنگ غمها را نبوییم، بجز فصل تماشا را نبوییم. بیا قول بهاریدی برایم که غیر باغ رویا را نبوییم. کسی آمد زمستان را صدا کرد، کسی آمد زمستان را صدا کرد، بهار آرزو را زیر پا کرد. عزیزان ما زمستانی نبودیم، چه کس ما را به این شب آشنا کرد؟ و به پاس از این که لحظات بهتری را دوستان درک کنند، چند تا دو بیتی عاشقانه تقدیم میکنم و به دنبال از او به سراغ مسائل دیگر میرویم. بیا راه سلامت را بگیریم، بیا راه سلامت را بگیریم، و برق چشم حیرت را بگیریم. زبانت گرچه ما را داد دشنام، زبانت گرچه ما را داد دشنام، زلبهایت غرامت را بگیریم. گذشت و دست نازش را تکان داد، گذشت و دست نازش را تکان داد، رهاورد محبت را نشان داد. ولی یک بار در پای نگاهش، ولی یک بار در پای نگاهش، نمی دانم دل من از چی جان داد. دریغا دریغا ای سراپا عشق و ناز، دریغا ای سراپا عشق و ناز، نبودی با دلم یک دم هم آواز. مرا از اون همه سرمایه عشق، مرا از اون همه سرمایه عشق، نشد غیری غمت چیزی پسنداز. و یه دو بیتی آخرین میخوانم، اگه فرصت شد در لحظات بعدی دو بیتی های تازه تری دارم که تقدیم میکنم. هوایت گرچم سوی غرور است، هوایت گرچم سوی غرور است، وفا هرچند از خوی تو دور است. بیا در بزم دل دست مرا گیر، که اینجا پای تا سر رقص نور است. و در خدمت این
خب جناب آقای وثوق، شما در آغاز از شنوندای عزیز تشکر کردین به خاطر حوصله مندی و بزرگواری ایشان که به برنامه های ما شما علاقه مندی نشان میتن. واقعا همطور است، عکس العملی که ما گرفتیم این برنامه را زیاد مورد قبول ایشان است و توصیف کردن، که خوب است به اطلاع شما هم برسانیم.
تشکر، لطف میکنیم.
در بخش اول برنامه ما درست خوانی و درست نویسی و درست گویی است.
بله،
یک تعداد واژه ها را ما یادداشت کردیم آقای وثوق، که شما لطف بکنین و در مورد از او صحبت بکنین. شما شروع میکنین.
بله نفسه؟ بله، انان و انان، هر دوش
بله. بله، انان و انان، انان درسته،
انان،
انان.
بله،
به معنای لگام، لگام سطور که سوار به دست میگیره. زمام نمیدانم که بر این دل چه رفته، انانم را ز دست من گرفته. بله،
عنایت است یا عنایت؟
بله، عنایت است.
عنایت.
بله، به معنای آهنگ کردن و قصد کردن و حفظ کردن و توجه نمودن. حافظ برای از اینکه تنوعی باشه دو فرد از غزل حافظ میخوام که در او عنایت به کار رفته. زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنوین حکایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت.
واجه دیگه کتاب درست است و یا کتاب؟
بله شنیدیم تا کتاب زیادتر. بله
کتاب، کتاب. بعضی مردم کتاب میگن، ولی کتاب به معنای نوشته و مکتوبه و کتابت به معنای نوشتن و تحریر کردن و نویسندگیه. و البته کتاب جمع کاتب به معنای نویسندگانه
و کتاب
جمع کتاب جمع کتاب. بعد یادم هست که در کودکی به چای مکتب وقتی برای دوستشان که دا کتابی به آوریت میادند در پشت آن میدیشتند کتابت میدم اما به سه شرط که تبل و بوغ و صندوقش نسازی.
فتوت است یا فتوت؟
بله این فتوت درسته. با تشدید و فتوت به معنای جوانی و سخا و کرم و بخشندگی و جوانمردی و مردانگی و ایثار از این قبیل.
میرسیم به واژه دیگه، فرصت است یا فرصت؟
فرصت درسته، فرصت معنی وقت مناسب برای انجام دادن کار و مساعدت. معنای مساعدت روزگار به اصطلاح.
زیاد سراغ شنیدیم ولی بعضا سراغ هم میگن.
بله سراغ درسته، اما چیزی که شما میگیم شنیدین امو سراغه. سراغی کوچی دل را گرفتم، مرا در دشت ظلمت جای دادند.
خب واجه دیگه غیبت است یا غیبت؟
غیبت درسته، اما بعضا غیبت هم گفتن.
بله.
به صورت به معنای ناپدید شدن، دور شدن مقابل حضور و همچنان به معنای عیب کسی را در غیاب وی گفتن. بد گفتن پشت سر کسی. بس باید غیبت بگیم. فروغی بستامی یک غزل بسیار زیبایی داره که حتما به ذهن دوستا هست. بد نیجی یکی دوست فرد اگه به ذهنم باشه بیان کنم که در اونجی از غیبت استفاده کرده. کی رفتی ز دل که تمنا کنم ترا، کی بودی نفته که پیدا کنم ترا. غیبت نکردی که شوم طالبی حضور، پنهان نگشتی که هویدا کنم ترا. با صد هزار جلوه بیرون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم ترا. بله پس غیبت بگویم.
غیبت. خب اینال دشنام است یا دشنام؟ و بعضی هم دشنام شنیدیم.
من یک چی میخونم، یک فرد میخونم دقیقه اول کش میکنم سی بخونم. از بس که دل فریبی و سر تا به پای ناز، دشنام هم خوش است لعلی نیکوی تو. دشنامه به معنای نام زشت یا فحش و ناسزا. پس دشنام و دشنام نیست، دشنامه. و دشنام دلم را شاد گردان، و یا از لبی دوست دشنام شنیدن چی نیکوست. بله
واژه دیگه هراس است و هراس، که بعضی کسا هراس میگن بعضی کسا هراس.
این هر دو درسته.
بله
نمیتونم غلط بگیم. به معنای ترس و بیم و خوف. زبای کاغ نمن شیر ترسان بود، زخم می کمندم هراسان بود. که میتونم بگیم هراسان بود.
بله
آقای وسوق، غیور است یا غیور یا غیور؟
به نفسش اون که زور است تو غیور است، پس غیور درسته.
غیور
بعضی غیور میگم، بعضی غیور میگم، بعضی غیور میگم، ولی غیور درسته به معنای بسیار غیرت دارنده. و نیز در تصوف به سالک و اهل سلوک نیز گوید.
بله عتاب است یا عتاب؟
بله، این عتاب درسته به معنای خشم گرفتن،
بله،
ناز کردن، قهر و غضب، ملامت کردن. اگه به ذهنم باشه به شما بخونم که بود نیکو براغ من خطابت، منو عشقی بدور از انتخابت، عتابم کن زبانت را بنازم به قربانی همان رنگی عتابت.
فقدان بگویم درست است یا فقدان؟ و بعض وقت هم شنیدیم که فقدان میگن.
بله، همین این دو تا استیه یکش غلطه. فقدان و فقدان درسته.
بله.
اما فقدان نیست. فقدان و فقدان.
بله.
و فقدان به معنی گم کردن، از پس دادن و گم شدنه.
بله. واژه دیگه استوره یا استوره؟
استوره درسته، به معنای افسانه، قصه و همچنین البته معانی مختلفی داره و سخن پریشان هم گفته شده، جمع هم میشه اساطیر. پس استوره درست. بعد استوره میگن، استوره غلطه، استوره.
استوره است. بله. فرمان و فرمان باز وقتا
بازم
بسیار کم.
فرمان درسته. فرمان روایی، فرمان خب خودش فرمانه.
بله.
معنای امر و حکم داره.
واژه دیگه شفقت، شفقت یا شفقت؟
بله، این بهتره و دقیقم اینه که شفقت.
شفقت،
شفقت و شفقت نیه، اما اگر گاهی شما در شعر این شفقت شنیدیم دیگه مفهومی داره، معنی از این که شاعر در تنگی وزن موندنی.
بله.
به معنی مهربانی و دلسوزی و ترحمه. مثلا اینجا شاعر نظامی میگه که صبح تو در گریه من بنگری، بر شفقت شفقت من خون گریست. در واقع شفقت، اما خود وزن شعر اگه بله. بر شفقت شفقت من خون گریست، وزن شعر خراب میشه. پس میگه بر شفقت شفقت من خون گریست. پس در اصل شفقت است،
یعنی شفقت از بفتح.
بله، هم بفتح شفقت.
شرمنده و شرمنده، این معنای مختلف داره یا این که دوتاش غلط است؟
اینا یکی سیه. عمر فتح بده شرمنده.
شرمنده،
شرمنده معنای آن شرمسار و شرمگینه.
بله. واژه دیگه خجلت است یا خجلت؟
خجلت، خجلت درسته. خجلت نه، خجلت.
خجلت
در زبان عوام خجلت میگن، ولی بهتره رو که خجلت بگیم.
خجلت
به معنای شرم، شرمنده شده است. ظهیر فریابی میگه در خجلت یک میوز بیگی برگی خیشم، نقل تو ظهیر است چه سبب بی سمری داشت. پس خجلت درست.
خجلت یعنی به فتح.
بله، بله.
خی و
البته خجلت هم غلط نمیتونیم گفته، اما بهتره که خجلت بگیم.
خجلت،
خجلت.
هنگام است یا هنگام؟
در اصل هنگامه، یعنی کسانی که مثل شما و من که میخوام که چیزی مطرح کنم به عنوان از این که گوینده باشم.
بله.
بهتره هنگام بشیم. در بگیم در زبان عامیانه هنگام میگم، اما هنگام در اصل هنگامه، به معنای زمان، وقت و گاه گفته میشه. هنگام.
بله. فرق مقتدا و مقتدی چیست آقای یوسف؟
بله، بله.
مقتدا و الف.
بله. و یا
مقتدی هم که بیان.
بله.
مقتدا به معنای پیشوا و کسی که از او دیگران پیروی کنند.
بله.
مقتدا لشکر سیاطین و پیشوا جنود ملاعین بود، این مقتدا. اما مقتدی چیز دیگه، مقتدی اسم فاعله، به معنای پیروی کننده، کسی که پشت سر امام جماعت نماز میخونه. پس فرق مقتدا و مقتدی چیست؟ خود مقتدا پیشوا و پیروی میکنن، مفعول مقتدی هم کسی که
پیروی کننده
بله.
دعا یا دعا؟
دعا درسته. به این که دعا میگوین درست نیست. دعا به معنای درخواست حاجت از خدا و همچنین نیایش و مدح و ثنایه. استاد خیلی خلی شعر بسیار زیبایی داره که میگه گر گویم عمرت ز هزار افزون باد، قولی است خطا. ور گویم کاخ دشمت واژون باد، این نیست به جا. امید من این است که در روز جزا در پیش خدا نامت به شمار عادلان مقرون باد. این است دعا. پس دعا درست.
سوا درست است یا سوا؟
سوا درسته. سوا به معنای معانی مختلفی داره. وسط میشه، میانه میشه، یکسان میشه، برابر میشه، جز میشه، مگر میشه، غیر. میگوییم سوای این قضیه. پس سوا درسته.
بله
سوا. بله بر وزن جدا کرد. سوا
سوا جدا جدا.
روحانی و روحانی که باز وقتا شنیدیم از هم فرق داره؟
بله فرق داره. روحانی و روحانی باید ما دقت کنیم این دو کلمه به هنگام ارائه فرق بگذاریم تا اشتباه صورت نگیره. روحانی روحانی به وزن نوسازی به معنای نیک، مطبوع و روبخش و دلگوشا است. سعدی میگه، خود روحانی که میخوام بگم، به جولان و خرامیدن در آمد سر و بستانی، تو نیزه سر و روحانی بکن یک بار جولانی. اما روحانی بر وزن نورانی، او روحانی بر وزن نوسازیه نیست. این روحانی بر وزن نورانی منصوب به روح میشه به معنای معنوی غیر جسمانی و ملکوتی. سعدی میگه شب قدری بود که دست داد عارفان را سماع روحانی. و البته کلمه اخیر روحانی در حالت اسمی به معنی شخص پارسا و متقی و نیز عالم دین و پیشوا گفته میشه. حافظ میگه زدر درا و شبستان ما منور کن، هوا یا مجلس روحانیان معطر کن.
خب و بالاخره میرسیم به فرق بین رستن و رستن.
اینا هم باید ما در تلفظ از اینا دقت کنیم که اشتباه نکنیم. رستن، رستن بر وزن رستم نه؟ اگر رستن گونه رهیدنه به معنای رهایی. حافظ میگه در ره عشق از اون سوی فنا و صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. چقدر جالب، در راه عشق از اون سوی فنا و صد خطر. بعد از مردن باز هست خطره در راه عشق. در راه عشق از اون سوی فنا و صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. اما رستم به معنی به گونه معنی رویدن و به معنای از زمین بر آمدن و سبز شدنه. بازم از حافظ بشنوین که میگه نازنین تر زقدت در چمن ناز نرست، خوشتر از نقشتو در عالم تصویر نبود. بله فرق رستن و رستن فهمیدیم که رستن به معنی رهیدن و رستن به معنی رویدن. اما نوشتن در نوشتاری یک چیز میشه.
خب
یک پیام بشنیم
آدرس انترنت صدای امریکا رادیو آشنا www.bon.com/dev.
برنامه گنج شایگان از واشنگتن ادامه دارد
و مهمان ما سخنور بلندست افغانستان محترم نورالله وثوق هستند که در مورد ارکان بدیع شعری و واژه ها و بحث در شعر صحبت میکنند.
میرسیم به بخش دیگه که ارکان بدیست. بله
بله. آقای وثوق، میخواستیم از شما پرسان بکنیم که در مورد تجنیس در بدی اگر صحبت بکنین و بگوین که به چی مفهوم استعمال میشه، بر چند نوع است، و اگر بتونین روی دست داشته باشین مثالای شیری هم بتین.
بله خوب میشه.
بسیار خوب. اولی که باید به عرض برسم که تجنیس در لغت به معنای همجنس آوردنه، همچون همتا کردن و با چیزی مانند شدنه. اما در علم بدی آوردن جناسه. شاید بپرسید که جناس چیست؟ نگفته ندارد کسی با تو کار، سخن را چی گفتی دلیلش بیار. نه جناس آنه که دو کلمه یا چند کلمه در شعر بیارن که لفظاً یکی اما در معنا مختلف باشه. لفظ نوشتن اینا یکی، حتی ادا اینا یکی، ولی معناشون مختلفه. این چند نوع تجنیس، یکی که مهمترین از او تجنیس مطلقه و بدنبال از او تجنیس زائد، باز داریم تجنیس ناقص، تجنیس مردد هم داریم یا مکرر، مزدوج هم داریم. مزدوج یعنی به هم آمیخته شده. همچنان تجنیس سوال و جواب داریم که انشاءالله اگه فرصتی شد در شب آینده راجب اینا که امشب راجب یکی صحبت میکنیم و شب آینده کش میکنم راجب دیگران، و تجنیس مفروغ و تجنیس مرکب و حتی تجنیس خط. امشب من به اجازه شما در باره تجنیس مطلق بویا تم اگر بشه صحبت کنم و نمونه های بیارم بد نیست. چون تجنیس مطلق بویا تم آنه که تمام حروف دو کلمه با هم یکی باشن، یعنی در لفظ یکی و در معنا مختلف. ما نمونه های زیادی در شعر دری از این نوع تجنیس داریم. واقعا دلنشین ترین و شیرین ترین نوع تجنیس هم همیه.
بله.
مثلا کلمه دار به دو معنی در شعر وارد شده، یکی او داری که کسی را رو حلقاویز می کنند، و یکی هم دار به معنی خانه و سرا و حتی میگن که دار دنیا و دار آخرت. گوش کنیم به دو بیت از یک قصیده. بردا اولش اینه که آوارگان به یاد شما گریه می کنم در نیمه های شب به خدا گریه می کنم. خوبی زیاده. یکی دو فرده می خوانم که اینا تجنیس داره. بردار عشق و عزت و آزادی و شرف زن دارها که گشته به پا گرگه می کنم. بر اون سری که گشته جدا از تن شهید بر نعش پاره پاره جدا گرگه می کنم. ببین شما اون دار، بر دار عشق و عزت و آزادی و شرف زن دارها که گشته به پا. دار اول به معنی اون دار حلقاویز شدن که در او به حلقاویز می کنم کسی، و دار دیگه به معنی خانه. دار اول به معنی خانه یا جا یا وطن، دار دیگه هم جایی که حلقاویز میکنن، و او جدا یک جدایی که به اصطلاح سر از تن جدا میکنن، یکی که ما چیزی از هم فرق میگذاریم. ای به دو مفهومه. پس نمونه های دیگری هم که او شب میخوندم که اگه یاد شما باشه، کی بود است و کی بود است و کی بود است که رنگ باغ ما از او کی بود است. بپرس از آتش همساگی ما چرا اینجا همیشه بوگ دود است. اون کی بود است و کی بود است در لفظ یکی نی؟
بله.
اما در معنا اون یکی کی بوده و یکی هم کی بوده سوالیه. به علتی که اینو تجنیس خیلی شیرین و دلپسنده، از شاعران گذشته تا اینجا مثالهای دیگه دادیم، و از شاعران گذشته چیزهایی که به ذهنم هست خدمت شما تقدیم میکنم و درباره از او به بررسی میپردازیم. فرخی میگه به هر کاری او را کند بخت یاری، جهان را نیاید چونو بخت یاری. ببینید شما بخت یاری و بخت یاری بدون مفهومه. یا ناصر خسرو میگه گرد دیو دنیا گرفت از تصیر، مرو را کسی جز خرد کی خرد. که یکی خرد به معنای دانشه و دیگری خرد خریدن. یا منوچهری چقدر زیبا میگه سنما گرد سرم چند همی گردانی، سنما گرد سرم چند همی گردانی، زشتی از روی نیکو زشت بود گردانی، که گردانی به معنی چرخ دادنه و گردانی به معنی این که اگر دانی. چقدر زیباید دو واژه اما به دو معنی در لفظ با هم تفاوت دارن، یا چقدر یک روایی سر زیباید در ذهنم هست که هم ساده گلی هم شکری هم نمکی، بر برگ گل سرخ چکیده نمک نمک. پیغمبر مصری به خوبی و مکی، من بوسه زنم لب بمکم تو نمکی.
همین رو تکرار کنین آقای.
هم ساده گلی هم شکری هم نمکی، بر برگ گل سرخ چکیده نمک نم نمه.
بله.
پیغمبر مصری به خوبی و مکی، من بوسه دادم لب بمکم تو نمکی. ببین شما که انصوری چقدر در این دو بیت دیگه زیبا سروده. این ربایی که به شما تقدیم کردم من یادم درست نیست که از کس، اما هست از انصوریه که میگه از اون زرد است، البته چه قصیده بخشم آنچه میخوانم از یک بخش از قصیده، از اون زرد است دائم روگ دینار، که نزد جود و دینار خار است، امیر خار دینار است شاید که از اون مداح و دینار خار است. وقتی توجه میکنیم میبینیم که یک خار به معنی خوردن و یک خار به معنی کسی که پریشان باشه، به در ظاهر در تلفظ یک چیزم ولی در معنا فرق دارم. یکی از شاعران هموطن معاصر ما چک ربایی داره که خودش داستان نقل کرد، گفت خانم مستشرق فرانسوی که درباره زبان و ادبیات دری در افغانستان آمده بود، ما دیدم و رفت بیرون و پس که آمد این ربایی ساختم برای تقدیم کردم، بسیار جا افتاد و خیلی هم خوشحال شد. خودش هم میفهمید که مادام در زبان خارجی به معنی خانمانه.
بله بله.
و او چیزهای دیگر میفهمین دیگه. تا پای درون خانه مادام نهاد، از بحر شکار دل ما دام نهاد. تبسم نتوان دوباره تیمارش کرد، زخمی که به سینه تا به مادام نهاد. اون مادام اولی همون خانمه.
بله.
مادام یعنی برای شکار دل ما دان داختنه و مادام هم برای همیشه.
بله.
اینو فهمیدیم. یا مثلا حافظ میگه در خرابات مغان، گر گذر افتد بازم حاصلی خرقه و سجاده روان در بازم، حلقه توبه گر امروز چزو حاضرم، خازنی میکده فردا نکند در بازم، که بازم مثل اول به معنی دوباره گر گذر افتد بازم نی، یعنی دوباره اگر
برای
و بازم مثل دوم به معنی باختن در بازم، و بازم مثل چهارم معنی باز کردنه. چی زیبا و چی زیبای واقعا. جالبی که باز که دو در بازم را نیست به صورت تجدید بکابه که دو مرتبه در بازم آوردنه. یه از تجنس های بسیار زیبایه. یا یک یاد باشه یک چی دیگه هست، یک ربایی، یا قوت لب لعلت و مرجان مرا قوت، یا قوت لب لعلت و مرجان مرا قوت، یا قوت هم نام لب لعلت و یا قوت، قربان وفاتم با وفاتم گذری کن، تابوت مگر بشتو از رخنه تابوت. چقدر زیباه که در فرد اول یاقوت هم دانه قیمتیه، وقوت هم میفهمیم به معنی اون چی که انسان از گرسنگی نجات میده، در فرد دوم قربان وفاتم به وفاتم گذاری کن، که وفاتم یعنی وفای تو برای من، و وفاتم یعنی مردن من. که میگه تابوت مگر بشتم از رخنه تابوت، تابوت یعنی تابوی تو را، مگر بشتم از رخنه تابوت، و اون تابوتی که خدا نصیب هیچ کس نکنه. و بس این چقدر زیبا بود. بازم ما یک ربایی داریم منصوب به ابو سعید ابوالخیر این بسیار جالب روباییه، بسیار جالبه. هرگه که مرا هوای مادر گیرد، هرگه که مرا هوای مادر گیرد، آتش به دل و دیده ما در گیرد. روزان و شبان دعای مادر گوییم، شاید که یکی دعای ما درگیرد. ببین که مادر مثل اول همون مادر تمدیدی است که کسانی که مادر دارند همیشه مستدام باد عمرشان، و در مثل دوم ما درگیرد، یعنی آتش در دل و چشم ما شعله بر شود. در مثل چهارم دعای ما درگیرد، دعای ما درگیرد، که بازم در اینجا یک ایهام به کار رفته، دعای ما درگیرد یا دعای ما درگیرد، که در ایهام بسیار زیباه. میتونیم بگیم شاید که یک دعای ما درگیرد یا شاید که یک دعای ما درگیرد. ویم بسیار زیبا بود. یک تجنیس زیبای دیگه هم هست بزنم که ای دل بره ایسا و نفسی ترسایی، خواهم گره پیش من تو بی ترسایی. یا عشق روخم باستین پاک کنی، یا بر لب خشک من لب ترسایی. چه اون ترسایی که ترسا منی ایسوی و ترسایی بی ترس آیی، ترس به اضافه آیی جمع تر بی ترسایی و لب تر سایی که لب تر چگونه. و یک روبایی دیگه هم میخوانم که بیشتر وقت نگیریم، بسیار زیبایی هم سنو در سه جا اوبی بکار رفته، ولی هر اوبیش جداگان من داره. من نگویم باغ جنت اوبی هست. اول به شما این که اوبی محل تفریح در غرب افغانستان و بسیار زیبا و چشمه اوبی که شنیدین شما. من نگویم باغ جنت اوبی هست، زن که از صد باغ جنت او بیده هست. نیستون او به سمرقند در بلوت بیترینی میوه های او بیده هست. او باغ جنت که هست خود او به که جاینه و او به او بهتر، یعنی از صد باغ جنت او بهتره. و او یکی دیگه که بیرن که حتما شما شنیدیم به من بی که یادم هست در مکتب بچه ها منوش مشاهده که میکردن میگفتن که به دست یار بهی دیدم و طلب کردم، به خنده گفت که عاشق بهی نمیطلبد. یکی بهی به معنای اون میوه و یکی بهی هم به معنای بهتری. پس این چیزهایی بود که خدمت شما در باری تجنیز. البته در شبهای آینده او تجنیزهای دیگر کوتاه‌تر بیان میکنیم، چون تجنیز اصلی همین تجنیز تام یا مطلق بود که خدمت شما و شما و تمام شرمندگان
برسانیدون. بیاییم که یک پیام بشنیم، باز بعد از او بخش دیگر آغاز میکنیم.
صندوق های پستی صدای امریکا، رادیو آشنا، کابل 214، قندوز 2، قندهار 1، هرات 3، مزار شریف 21، جلال آباد 6، کشاور 94، اسلام آباد 1353 و دهلی جدید 564.
شما به برنامه گنج شایگان از صدای امریکا رادیو آشنا گوش میدید.
بله، و مهمان عزیز ما محترم نورالله وسوق شاعر گرانمایه افغانستان هستند که اکنون در مورد شعر و بحث میپردازند. آقای وسوق، در برنامه های گذشته در مورد زبان مستقل و فرقش با لحن مستقل در شعر از طرف شاعر صحبت کردین. تو امکان داره که در برنامه فعلی در مورد لحن مستقل کمی صحبت بکنیم؟ شما
بله، چند دقیقه وقت دارین؟
ما در حدود 9 دقیقه.
خب تلاش میکنیم که مثلا تو حد بشکافم، اما اگر نشد خب شما
میشه کمی میشه قرضدار بانیم.
ما در خدمتیم.
ما از قصد این کار رو میکنیم که ما قرضدار ببانیم که همیشه به خدمت شما باشیم.
خواهی بزرگوارین شما. شما همیشه ما را ممنون احسان خود می‌سازید. ببینیم حافظ در یکی از غزل‌های آبدار خود که مطلعش البته از خودش نیست و همه می‌پندارند که مطلع از حافظه، چقدر زیبا میگه که من در یکی از برنامه‌های قبلی هم عرض کردم که او میگه که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی دیگر. شعر این خود این بیت مطلع قصیده از خاقانی است که قبل از حافظ بوده و حافظ این باریت گرفته. بر تقدیر ما شب در باره زبان مستقل شاعرانه صحبت کردیم و مفصل گفتیم شنونده هایی که در برنامه بودن که زبان مستقل چیست، اما لحن مستقل چیست، فرق بین زبان مستقل و لحن مستقل چیست. لحن مستقل غیر از زبان مستقله. لحن مستقل شاعرانه او نمیتونیم که با زبان جداگانه یکی بدانیم، اما وقتی جهانبینی شاعران در نظر میگیریم میتوانیم بگوییم لحن آنها لحن مخصوص به خود اوناست. شما بسیار وقتا مثلا شعر از یکی از شاعر با وجهد میشنویم با دقت متوجه میشیم که این شعر از فلان است، از لحن او میشناسیم که لحن اوست، یعنی عباراتی که او به کار برده دیگران به کار نبردن، یه تکنیک هایی که در شعر به کار برده و زیبایی هایی که به کار برده شاید دیگران از پیروی کرده باشند اما به او زیبایی نرسیدن. این گونه شاعران با درنزاش داشت زبان معیاری، یعنی زبان معیاری که بین کوچه و بازاره، بین مردم رواج داره، او در نظر میگیرن، تفکر خور به او افزوده میکنن و او به نحوی آرایش بدن که از زبان معیاری متفاوت باشه. چیزی که در این لحن شاعرانه، لحن مستقل شاعرانه مهم است، معلومات کافی، برداشت مشخصی از وضعیت جامعه، اندیشه ویژه و مخصوص خود و شاعر و در این حال توجه شاعر به هنر و زیبایی. تو که هیچ وقت زیبایی در شعر دریغ نمی کنه. نمونی از این گونه شاعران هم میتونیم ما از خانم ها نام ببریم، از فروغ نام ببریم. خود فروغ در واقع لحنش از لحن دیگران جدایه و خود فروغ تلاش کرده که با این لحن همه رو به سوی خود، به سوی شعر خود فرا بخونه. در پهلویی که کلماتش برازندگی داره، واقعا برازنده، دلنشینه، همچون با زبان مردم در هم آمیخته شده شعر فروغ، ولی هرگز ای در هم آمیختن ضربه به شعر او وارد نمی کنه و در این حال توانسته شعر او جایگاه خود در بین مردم، حتی در بین کوچه و بازار پیدا کنه. ما کمتر شعر نوی سراغ داریم که مردم در حافظشان باشه، اما از فروغ فروغزاد بسیار کسانی که به شعر علاقه دارن نمونه های به حافظ دارن و هم شعر نویشه. نبوغ او را عرض میکنه، شعرش در همه زبان ها، در همه زبان ها جاری میشه. شما به دوستان عزیز ما، به شاعران نوپرداز به خصوص، البته به همه کسانی که با ادبیات سرکار دارن و علاقه مندن توصیه میکنم که یک بار تولد دیگر فروغ رو بخونن، ببینید چه نوع آوری های و چه زیبایی های با چه لحنی که ویژه خود به کار برد در اونجی. و این شعری که همه دوستان ادب در حافظ دارن بسیار اندک میخونم و درباره از یک تفسیر کوتاه میکنیم که اگه فرصت باشه، اگه نباشه میگذاریم به شباینده.
ما در حدود 5 دقیقه وقت داریم آقای.
سبز خواهد شد، سبز خواهد شد، میدانم میدانم میدانم، دستها گم را در باغچه میکارم، دستها گم را در باغچه میکارم، سبز خواهد شد، میدانم میدانم میدانم، و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت، گوشواری به دو گوشم می آویزم، از دو گیلاس سرخ همزاد، به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم، برای خونه هایم برگ گل کوکب میچسبانم. کوچه ای هست که قلب من اون را از محله های کودکیم دوزدیده است. حالا من تا حد به تفسیر این شعر میپردازم، کسانی که علاقه من باشن گوش کنم.
بسیار خوب میشه.
ببینیم کاشتن دست یک ابتکار تازیه که این اولین بار به این صورت فروغ بکار برده و چند من دیدم چند تا از غزلسراها هم بلند شعر خود نوشتن. در بلند نوشتم دستهایم را در باغچه میکنم با الهام از شعر فروغ و شعر گفتن. البته شعر غزل بوده اما از این شعر نوش الهام گرفتم. خود کاشتن دست چی زیباست و چی تصویری به نمایش میگذاره. دستی که از خاک برآمده و چی پرسش های دست داره. وقتی دست به تنهایی از خاک بیرون شه میگه دستم درازه به سوی امنه.
بله.
چی تفاوتی با زبان ها داره و چی توقعاتی که این دست داره از دیگران که برآورده نشده. میخواهد که در آینده به دنبال او شیخ خاندان کسانی بیایند و توقعات فروغ برآورده کنند. و باز اونجا گفته که پرستوها در گودی انگشتان جوهری هم تخم خواهند گذاشت. ببینید خود پرستو در گودی انگشتان جوهری هم تخم بگذارند، ما میفهمیم که پرستو آینی تمام نمایی از حضور بهاره. وقتی پرستوی تخم میگذاره برای ما نوید شور و احساس بهاری میده. حتما بیاد داریم وقتی که ما کودک بودیم مادران ما گهواره های برای پرستو در برندهای خانه میساختن و میگفتن پرستوها برمیگردن. یعنی در واقع روزی که پرستو تخم میگذاشت نویدی بود برای بهار. و باز محله های کودکی چی محله های زیباست، همون محله هایی که پر از خاطره در گذشته، او سادگی که داره در اون موج میزنه. بر تقدیر تلاش فروغ در این شعر اینه که با زبانی که از زبان معیاری گرفته شده او رو با لحن مقصود خود خود بسازه و شاعرانه بسازه. از کوچه و بازار بگیره زبانه اما لحن شاعرانه بده. ده ها شاعر دیگر از فروغ در واقع از این ابتکار پیروی کردند. این قنچه تصویر معرفت رو در واقع فروغ شکوفا کرده. و یکی از ارزش هاییست که باید شاعران ما توجه کنن باید و با این راه رو بپیمایند بکوشن تا نو بیافرینن. که هم باز هم تکرار میکنم گفته خاقانی که مطلع غزل بود نی؟
بله.
دانه گشت و کن شد حدیث اسکندر، سخن نور که نور و حلاوتی سیگر. هر وقت که وقت تمام شد من بگیم که
بله. ما آقا بله. بسوق 20 ثانیه وقت داریم.
آن نه دیگه فرصتی نیست.
بله.
اما در میگم که این گونه نو آوری شعر به اوج میرسنن. شاید شما پیامی داشته باشیم و تقدیم دوستان کنیم.
بله.
با انشالله در شب آینده
این بحث بسیار جالب دنبال میکنیم. حتما از شما به اندازه منتگذار هستیم که بازم زحمت کشیدین، بازم مهمان برنامه ما شدین. و از شنوندگان عزیز خودم بسیار تشکر میکنیم که لطف کردن و به برنامه ما گوش دادن. تا برنامه آینده همه شما را به خدا میسپاریم.